بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم از مبحث مهر و قهر در سیره نبوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. یک بحث کلی در تعصیب سیره اولیاء خدا عموماً و سیره نبوی خصوصاً این است که توجه به سیره بزرگان آفات و آسیب‌هایی رو هم در بر داره و البته به هیچ وجه نباید از این آسیب‌ها و آفات آنچنان هراسناک شد که از خیر فواید و برکات تأسی به سیره بزرگان روی گردوند. اینکه خداوند متعال می‌فرماید لکم فی رسول الله اسوه حسنه، با ملاحظه همه اون آسیب هاست و البته به هدف همه اون فوایدی که چنین تأسی در بر داره. اگر ما بخوایم پیروی بکنیم از رفتار بزرگان، گاهی از اوقات این بزرگان میتونن در سطح علما و عرفای مشهور بین خودمون و مقبول بین اهل علم و صلاح قلمداد بشن. تأسی به سیره آدمهایی بسیار نزدیکتر از پیامبر به خودمون کار دشواریه، چه برسه به این که بخوایم تأثیر بکنیم به روش پیامبر گرامی اسلام. گاهی از اوقات حضرت امام رعایت‌هایی رو تو زندگیشون داشتن که اطرافیان تعجب می‌کردن، گاهی می‌خواستن اقتدا کنن به رفتار امام. حضرت امام می‌فرمودن که شما نمی‌تونید کارهایی رو که من انجام میدم دقیقاً انجام بدید، اما سعی کنید رعایت بکنید. مثلا حضرت امام پا روی روزنامه فارسی نمیگذاشتن، میگفتن آقا این اسم خدا و پیغمبر توش نداره، بررسی کردیم نیازمندی هاست. میفرمودن که خب ممکنه اسم شبیه به اسم امامان ما تو یکی از این فروشندگان نیازمندی ها باشه، من پامو نمیگذارم. اینقدر رعایت معمولا از ما بر نمیاد. گاهی از اوقات بخوایم اینجوری زندگی خودمون رو تنظیم بکنیم، اساساً روابط ما با اطرافیانمون مختل میشه و حتی نظم زندگی ما به هم میریزه و حتی ممکنه فوق طاقت ما باشه ببریم، طاقت نیاریم ادامه بدیم و این خطرش خیلی بیشتر هست. چه برسه به این که بخوایم از سیره رسول خدا پیروی بکنیم. شما مثلا میبینید که ادب و رعایت حرمت دیگران در سیره کسانی مثل علامه طباطبایی به گونه ای هست که به این سادگی گاهی از اوقات قابل باور نیست، چه برسه به این که بخوایم اجرا کنیم. ولی اینها بالاخره مفیدن. مثال بزنم، مثلا علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد به هیچ وجه نمیذاشتن کسی پشت سر ایشون نماز بخونن. بعضی از علما در خاطراتشون نقل کردن که از شاگردان ایشون بودن، با چه تلاشی نقشه میکشیدن موقع نماز ایشون رو تو خونه گیر بندازن و بالاخره ایشون میخوان نماز بخونن پشت سرشون بایستن، میدیدن باز هم از علامه با یه ترفندی از این موضوع کنارگیری میکردن. خب ما نمیتونیم اینقدر به ایشون تأسی بکنیم، نه تنها نمیتونیم، گاهی اصلا صلاح نیست. شما نمیتونید بگید علمای دیگه که اجازه میدادن پشت سرشون نماز خونده بشه اینها روش غلطی داشتن، علامه چون در اوج تواضع بود او روش بهتری داشت. نه تنها کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر، بلکه کار پاکان را قیاس از دیگران هم مگیر. بعضی از اوقات ما بزرگان رو با هم نمیتونیم به این سادگی مقایسه کنیم. گاهی از این اشتباه ها میکردن، میومدن رفتار علی ابن ابی طالب رو با پیامبر مقایسه میکردن، یا رفتار امام صادق رو با علی ابن ابی طالب مقایسه میکردن، میگفتن به امام صادق جد شما امیرالمومنین ساده میپوشید، شما چرا اینجوری شیک و مرتب میپوشیدید؟ البته حضرت جواب میدادن که موقعیت آقا با من فرق میکرد. آقا در مقام ریاست بودن، مردمشون فقیر بودن، الان متوسط جامعه هم همینطور هستن و توضیحات دیگه. یا حتی از علی ابن ابی طالب در ارتباط با خضاب کردن میپرسیدن و روش رسول خدا که با امیرالمومنین فرق داشت. بعدشون میفرمودن رسول خدا در زمانی بودن که یهودی ها اون موقع تو مدینه زیاد بودن، برای تفاوت قائل شدن بین اونها و مسلمان ها حضرت این روش رو پیش می گرفتن. الان نه، همه مسلمان ها هستن یا اکثریت مطلق مسلمان ها هستن، دیگه ما نیاز نداریم یه شیوه خاصی رو در چهره خودمون برای تمایز گروهی معین بکنیم. ما نه تنها گاهی از اوقات نمیتونیم به سیره بزرگان تأثیر بکنیم، بلکه تأثیر بزرگان از یک دیگر رو هم به این سادگی نمیتونیم قضاوت بکنیم. اگر تأثیر بکنیم از سیره بزرگان، گاهی از اوقات به صورت عینی و طابق النعل به نعل، دقیقا رسول خدا چند ساعت چجوری کار میکردن منم همون جوری کار بکنم، یعنی الگو برداری بکنم، نه به صورت محتوایی، نه به صورت معنایی، به صورت ظاهری الگو برداری بکنم. یه مثال ساده‌ای هست، اجازه بدید عرض بکنم. گفته می شود که رسول خدا موهای خودشون رو از فرق باز می کردن و بلند می کردن. اینو من خیلی شنیدم توی جوانها، احیانا بعضی از اوقات گفته میشه، بعضی وقتا هم از زبون طلبه های مثل خودم شنیدم که میگن بله پیامبر خدا این کارو میکردن، ولی باید هر کسی به زمان خودش نگاه بکنه. البته تو این زمینه من شرح بدم خدمت شما که پیامبر این کارو نمیکردن. ظاهرا یک بار ایشون موهاشون بلند شده و اونم وقتی بوده که میخواستن برن برای عمره، میخواستن برن برای طواف خانه خدا، بعدش تقصیر بکنن، بعد محرم شدن، بعد بنا شد که عقب بیفته. خدا بهشون وعده داد که شما این طواف رو انجام خواهید داد، دیگه موهای خودشون نگه داشتن تا برن اونجا و تقصیر بکنن. ضمن این که همین رفتار رسول خدا نشون میده که مو بلند گذاشتن بد نیست، ولی سیره رسول خدا نبود که مو رو بلند بگذارن. موهای رسول خدا از گوششون بلندتر نمیشد و این رو بیشتر گفتن و احادیث معتبرتر در این باره است و حتی تصریح شده بعضی از سیره ها که یک بار بیشتر پیامبر موشون رو بلند نکردن که تا شانه هاشون بخواد برسه، که اونم در ارتباط با یه همچی شرایطی بود. حالا تازه بگذریم از این که تردن للباب عرض کردم، شما در ارتباط با سیره بزرگان نمیتونید طابق النعل به نعل عمل بکنید، این رسول خدا، این امیرالمؤمنین، این نمیتوانید به چند معناست. بعضی جاها اصلا صلاح نیست، چون موقعیت و شرایط حضرت با موقعیت و شرایط شما متفاوته، هر کی وظیفه‌ای داره. مثلا رسول گرامی اسلام در مقام رئیس جامعه اسلامی به رؤسای کفار و دیگران احترام میگذاشت. حالا من به عنوان نصر پیاز نتای پیاز بیام بعضی از این احترام ها رو بگذارم که ازش بوی چی بیاد؟ بوی این که من تمایلی به کفار دارم، خب این غلطه. ازش ذلت مسلمان ها نسبت به کفار بیاد، این صحیح نیست. نمیتونم عیناً بگم که نه، چون پیامبر بلند میشدن جای خودشونو به کفار میدادن، به رؤسای قبیله کفار، حتی من تو هر شرایطی این احترام رو باید بگذارم. نه، من تو هر شرایطی نباید این احترام بگذارم، جایگاه من با پیامبر اکرم فرق میکنه. گاهی از اوقات جایگاه ها متفاوته، من نمیتونم عین پیامبر عمل بکنم. گاهی از اوقات، حالا دیگه تو خیلی از موارد میشه این رو به کار بست، گاهی از اوقات پیامبر طاقتشون بالاست، یه کارایی رو میتونن بکنن، من اگه این کارو بکنم میبرم، من اگر این کارو بکنم موقت این کارو میکنم، بعد که بریدم دور میشم، دورتر میشم. خب اینجا باید این رو در نظر بگیرم، هر کی به ظرفیت خودش عمل بکنه. گاهی از اوقات من نمیتونم به پیامبر گرامی اسلام تأسی بکنم، به دلیل اینکه پیامبر گرامی اسلام امکانات معنوی خاص خودشون هم داشتن، من اون امکانات معنوی خاص خودم رو ندارم. پیامبر گرامی اسلام مراوده با همسرانشون رو چقدر داشتن؟ حالا من از رسول خدا همین یه دونه رو بگیرم که البته نمیتونم با جزئیات توضیح بدم، خب طبیعتاً اون کراهتی که فرمودن در مراوده زیادی بر من بار خواهد شد، ولی رسول خدا اینقدر عظمت نورانیشون بالاست که تازه شاید به دلایلی بعضی از اهل عرفان میگن که لازمشون هم باشه. بالاخره امکانات معنوی، موقعیت خاص و توان و انرژی پیامبر گرامی اسلام اقتضا میکنه یه رفتارهایی رو انجام بدن که ماها با ایشون متفاوتیم و این تفاوت رو باید در تأسی حفظ کنیم، نه تنها نسبت به رسول خدا، نسبت به شهدای دوران دفاع مقدس. گاهی از اوقات رفتارهای برخی از شهدای دوران دفاع مقدس الگو قرار میگیره برای جوانها و جوانها هم میبینن نمیتونن، اون وقت اینجا دچار ناامیدی از خودشون میشن، اینجا دچار دلزدگی میشن، انگیزشون برای طی این مسیر از بین میره، فکر میکنن توجه به الگو یعنی اینکه عین او رفتار بکنی. نه، اصلا اینجوری نیست. من در بحث تفاوت بین آدمها نمیخوام الان مفصل صحبت بکنم، اساسا آدمها نمیتونن مثل هم دیگه زندگی کنن، چه برسه به اینکه کوچیکترها بخوان عیناً مثل بزرگترها زندگی بکنن. یک کسی هستش که واقعا اگر از نماز شب بگذره خیلی ضربه میخوره، دقیقا بغل دستی و همکلاسیش هستش که اگه بخواد خیلی مقیده به نماز شب باشه خیلی ضربه میخوره. این دوتا رو چجوری ما میتونیم به یک صورت برنامه‌ریزی عملی بکنیم زندگی معنویشون رو مرتب بکنن ببرن جلو؟ حتی در زندگی خانوادگی و دیگر امور مثل زندگی معیشتی، دو نفر رو نمیشه به یک سان بهشون نصیحت رسون که آقا بس، چرا اینقدر کار میکنی؟ این 8 ساعت کار میکنه، بغل دستیش مثلا 8 ساعت کار میکنه، این یکی که 8 ساعت کار میکنه نفر اول، باید بهش گفت آقا 10 ساعت روزی کار کن، این 10 ساعت کار نکنه دچار معصیت میشه، اون یکی که 8 ساعت کار میکنه باید بهش گفت روزی 6 ساعت کار بکن، بقیه وقت رو بذار برای عبادت. این تفاوت‌ها وجود داره، به این سادگی یه الگوی عینی رفتاری برای همه آدما نمیشه نوشت. وقت چجوری من بخوام عیناً مثل بزرگتران خودم رفتار بکنم؟ اون بزرگترانی که گاهی از اوقات فاصله شون با من چیزی شبیه فاصله بین من و خداست. مثلا تأثیب سیره نبوی این آسیب‌ها رو هم داره، باید به این نکاتش هم دقت کرد. در مقام تبلیغ هم که قرار می‌گیریم باید به این نکات دقت بکنیم، در مقام گفتگو با خودمون هم که قرار می‌گیریم باید به این مسائل توجه بکنیم تا دچار ناامیدی یا برداشت غلط نشیم. اینجا توجه شما رو جلب می‌کنم به یه بحث حاشیه‌ای که حضرت امام رضوان خدا بر او باد ازش به نام تهجر یاد می‌کردند، که بعضیا بخوان تسلب داشته باشن به برخی از رفتارهای ظاهری. یه نفر تو خانه کعبه با هم صحبت می‌کردیم، فهمید من ایرانی هستم و به اصطلاح شیعه هستم و اینها، گفت من یه سری سوال‌ها دارم بیاد صحبت کنیم. گفتم باشه صحبت کنیم. گفتش که چرا رو شما این قطع خاکی که می‌گذارید جلو، حالا اسمش هم نمیدونست ما چی میگیم، اینو چرا برای سجده میکنید؟ توضیح دادم، گفت آقا شما خاک مثلا تربت امام حسین رو سجده میکنید میپرستید؟ نگفتم نه اصلا اینجوری نیست، قصهش اینه که دنبال خاک تمیز میگردیم، خاک تمیز دیگه به این سادگی پیدا نمیشه، اینجوری تنظیم میکنیم و الله حسیر و چوبم باشه کما این که پیامبر گاهی عمل میکرد. اینا گفت بچه را کربلا، گفتم خب یه تربت مقدس توضیح دادم. گفت پیامبر که به خاک کربلا سجده نمیکردن. گفتم بابا عزیز من کربلا بعدن اتفاق افتاد، چجوری پیامبر به خاک کربلا؟ گفت بالاخره ما هرچی پیامبر عمل کرده. گفتم حالا ما عقلم خدا بهمون داده که بیایم ببینیم شیوه پیامبر چیه، شاید از شیوه و دستورات پیامبر رسیدیم به تربت امام حسین. بعد شروع کردم میگفتم که امام حسین رو پیامبر بغل میکرد، گریه میکرد، سفارش میکرد به یاری امام حسین. گفت خب سجده که نمیکرد به تربت امام حسین. گفتم بابا این همه آیه و نشانه با هزار تا منطق و دلیل آدم میرسه کم کم. میرسوندم به امام جعفر صادق، میگو با نه امام جعفر صادق نه، بازم همون پیامبر رو شما بگو. تسلب و تهجر به ظواهر و به اصطلاح صورتهای خشک گاهی از اوقات از اون طرف هم آدم ها رو یه جوری میندازه که مانعشون میشه که عمیقا فکر بکنن، معنایابی بکنن از حرکت حضرت. تا اینجا عرض بنده برای این بود که عرض کنم مواظبت بکنیم تأثیب سیره بزرگان، خصوصا سیره پیامبر گرامی اسلام و امیرالمؤمنین علیهما آلاف التحیات و الثنا، کار ساده ای نیست. خلاصش اینه که بی تفکر نمیشه این مرحله رو طی کرد، بی تعلیم از طرف عالمانی که دین رو بهتر میشناسن، یه نگاه جامعی دارن میتونن به ما بگن، نمیشه پیروی کرد به صورت خشک و بدون مقایسه موقعیت ها و تحلیل شرایط. تا اینجا یک کمی ما رو فاصله میداد این بحث از توجه به سیره، اما من میخوام این فاصله رو دوباره بردارم. ما اگه بخوایم به سیره نبوی توجه کنیم، باید تحلیل کنیم، شرایط رو تحلیل کنیم، شخصیت رو تحلیل کنیم، ببینیم او به ما داره چه جهتی رو نشون میده. سیره نبوی رو وقتی کسی بهش توجه کنه چند تا فایده داره. اولا این توجه، ببینید، بدون تفکر نمیشه. خدا ساختار دینی ما رو یه جوری درست کرده که دو مرحله تفکر توش لازم داره. تفکر برای این که معنای اونو بفهمی، تفکر برای این که معنای اونو در ارتباط با خودت تشخیص بدی. شما نماز رو که میبینید، نماز رو باید کلی فکر کنی سر در بیارید چیه. از ظاهرش داد نمیزنه، حتی نماز مثل سینه زنی امام حسین اینقدر رو نیست. سینه زنی امام حسین معلومه میگه من عزادارم، تظاهرات میکنم من عزادارم، حالا هرچی سنتم بود، سینه میزنم، زنجیر میزنم، سرم میزنم، داد میزنم، سنتم چیه، سیاه میپوشم، شال میندازم، هر روشی که بود گل میزنم، به سرم میزنم، روش های سنتی معقول. این خیلی واضحه، ولی نماز خیلی پیچیده است. باید فکر کنی. بعد که فکر کردی نماز رو فهمیدی، حالا باید فکر کنی نماز خودتو بفهمی. باید فکر کنی برنامه خاص خودتو بفهمی. من برای نماز باید چیکار کنم؟ من باید برای نماز خودم از چی فاصله بگیرم؟ تو برای نماز باید از مال فاصله بگیری. اون یکی برای نماز از مقام باید فاصله بگیره. اون یکی برای نماز از محبوبیت باید فاصله بگیره یا محبت فاصله بگیره. این باید کمبود مالش رو فراموش کنه، اون باید کمبود محبتش رو فراموش بکنه، اون باید کمبود نمیدونم چیز دیگرش، یک کمبود دیگرش رو فراموش بکنه، اون یکی باید بیماریش رو فراموش بکنه. این تطبیق شخصیه. ما برای دینداریمون همیشه به دو نوع تفکر نیاز داریم و بدون تفکر هم نمیشه. فکر میکنم فلسفه این سخنرانی ها همینه که ما بشینیم با هم فکر بکنیم. به ظاهر نمیشه تکیه کرد. هر چی امر دینی رو دو مرحله تفکر ما روش لازم داریم. سیره هم همینطوریه. سیره هم باید یه بار فکر بشه خودش معنا بشه، یه بار فکر بشه اگه خواستی اجرا بکنی انگیزه خودتو، رابطه خودتو، فاصله خودتو، اینا رو باید درست بکنی. ببینید کدوماشه. مثلا ما از احترام به برادران دینی و محبتی که پیامبر به اصحابش داشت میخواییم بدیم یه جوان 18 ساله، یه جوان 17 ساله بهره برداری بکنه، یه جوان 20 ساله بهره برداری بکنه. میگه به رسول خدا اصحابش و رفقاش و خیلی بهشون میرسید، منم باید اینجور باشم، هی برم تو اون سن به رفقام بپردازم، در حالی که آقا پسر رفیق بازی تو الان سر فضائل دینیت نیست، تو اقتضاء طبیعی سنته که رفیق بازی بکنی. خیلی وقتا رفیق بازی تو مطابق هوای نفسته. بابات اگه گفت رفیق تو ولکن بیا به این کار برس، رفیق تو ولکن به درست برس، این عین ثوابه. تو با پیغمبر یکی نیستی. الان سنت سن رفیق بازیه، هوس بازی تو اقتضا میکنه رفیق بازی بکنی. یه وقت خودتو به پیامبر متعصی ندانی بگی همونطور که ایشون دنبال میکرد که کی مریض شده بره یادتش، حال میپرسید منم دارم همون کارو میکنم. اگه مردی 40 سالت شد ببینم این رفیق بازی رو بازم انجام میدی، بازم اداره میکنی اینجوری رفقای خودتو یا نه. تحلیل آدم باید میکنه، تفکر. اصلا بدون تفکر این دین در وجود آدم جا نمیگیره. بدون تفکر این دین رو نمیشه فهمید، بدون تفکر نمیشه این دین رو دقیق برنامه ریزی کرد و اجرا کرد. خدا این دین رو اینجوری قرار داده. شما یه دونه یخچال بخرید بخواید ازش استفاده کنید، تفکر نمیخواد. یه بروشوره رو کاغذ نگاه کن، یکی یکی علامت بزن، اجرا کن، برو جلو و این یخچال رو روشن کن و مورد استفاده قرار بده. اما برای دین این اتفاق نمیفته. لذا تفکر پای ثابت دینداریه. همیشه باید تفکر وجود داشته باشه و اتفاقا این تفکر هم سر راهش رهزن زیاد داره. یه کمی حالت خوب نباشه میتونی برداشت غلط بکنی، که حالا اون برداشت غلط انقدر منطقی به نظرت میاد که نمیتونی ازش جدا بشی. حالا یکی بدونه جدا کنه. آقا خواهش میکنم اینقدر اسلامی عمل نکن. یه ذره تفکر نکنی همه چی به هم میریزه. دیده بودن بعضی ها در زمان پیامبر گرامی اسلام، پیامبر گرامی اسلام نسبت به حق و باطل، امر خدا نسبت به احکام الهی سختگیری میکنه. خب اون داستان مشهوری که شما بلدید، اومدن گفتن یا رسول الله فلانجا توی خونهی دارن گناه میکنن، خبرش رسیده، بفرستید گناهکارا رو مجازات بکنن. یه دفعه یه کسی که شما میدونید معلوم الحال و میشناسیدش با تازیانه خودش بلند شد، همون تازیانه به دستی که تا چند وقت پیش هر کی مسلمون میشد خانوما و دختراشو این کتک میزد، مرداشو دیگران شکنجه میکردن، زنا رو این میزد. اینقدر ضعیف کش بود، اینقدر دیر اومده تو عرصه اسلام، حالا بلند شده میگه من پدرشون در میرم، میرم داغونشون میکنم. آقا رسول خدا فرمودن بشین آقا جون، شما نمیخواد بری. نه دیگه، مگه شما نمیگی گناه بده؟ من میرم الان براتون سر میارم به جای اینکه کلاه بیارم. آقا فرمودن بشین، بشین آقا جون، علی جانم تو بلند شو برو. خب میدیدن رسول خدا دیروز عرض کردم جایی سخت گیری های خاصی داشت که هیچ کس نمیتونست ایشون رو منصرف بکنه، بعد علی ابن ابی طالب فرستن. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب متفکره. حالا جدا از مسئله امامت امیرالمؤمنین، همین چیزا میشه که یک کسی امام میشه دیگه. متفکر، تحلیل میکنه الان موقع سهلگیری یا موقع سختگیری. بلند شدن رفتن، چشماشونو بستن، دست به دیوار کشیدن، اومدن بیرون فرمودن من گناهکار ندیدم. رسول خدا فرمودن اگه گناهکار دیدی بیار. بعد آقا رسول خدا چقدر تحسین کردن علی رو، باریک الله علی، من میخواستم همین کارو بکنی. با رسول خدا داره زندگی میکنه، نمیتونه درست برداشت بکنه از رفتار رسول خدا. ما با این همه فاصله بی تفکر میتونیم؟ ضمن این که تا یه کمی حالمون خوب نباشه یه دفعه علاقه پیدا میکنیم به یکی از رفتارهای رسول خدا و شروع میکنیم گیر دادن به او، به جا و نابجا اونو اجرا کردن، حال همه رو از دین به هم میزنیم و اساسا خودمون دینداری خوب نمی کنیم. حالا حال همه زیاد مهم نیست برای بعضی ها، ممکنه دین خودشون اهمیت داشته باشه، دینداری خودتو از بین میبری. تعصی به اسوه های بزرگی مانند رسول خدا در رأسشون، این کاری است که با تفکر باید انجام بگیره و با دل سالم. وقت از اون طرف همچنانی که رهزن هست دل ناسالم در مقابل اندیشه انسان که درست برداشت نکنی، دل سالم هم رهنما هست برای اندیشه شما. آقا پس ما کجا بریم خوب بفهمیم؟ یه کمی سلامت به دلت بده، خوب میفهمیم. اصلا سر جاش خودش به ذهنت میاد، معنای درستش هم به ذهنت منتقل میشه، اصلا یادت هم میفته به موقع که الان موقع نرمیه یا موقع سختی، الان موقع عفو و اغمازه یا موقع سختگیریه. اینا با دل سالم میشه. همچین هم سخنرانی نمیخواد. تا دو دقیقه پیش میگفتیم یه کمی این گفتگوها لازمه برای اینکه انسان عالمانه بتونه تحلیل بکنه، معنای سیره رو درک بکنه. الان میگم دل سالمم داشته باشی یا کلی کار میکنه. دل سالم، دل بیمار که باشه هیچ، هی غلط برداشت میکنه، هی یه حرفی میزنه هی غلط برداشت میکنه. دل که سالم باشه فه بگی میگه فرهزاد تا آخر راه میره. دل انسان اگر سلامت داشته باشه میتونه خوب برداشت بکنه، خوب بفهمه. به همین دلیل خیلی به طلبه ها توصیه میکنن آقا تقوای قلب داشته باشید تا خوب برداشت بکنه، و الا اطلاعات دستش میاد خوب برداشت نمیکنه، غلط حتی راهنمایی میکنه. واقعا اگر بتونیم بگیم آدم ها دقت در برداشتشون در معارف دینی که تفکر میخواد، چه برای زندگی شخصیشون چه برنامه پیدا بکنن که به همه بگن، این دقت در برداشت کاملا به دل آدم بستگی داره. حرف دقیقی گفتیم، نمونه های روایی زیادن که بر همین معنا ما رو هدایت میکنن. تا اینجا این مطلب. اما پس ما با سیره باید تو این وسط چیکار کنیم؟ اول باید دلتو پاک کنی. دلت هم بخوای پاک بکنی، پیامبر برای تأسی به سیره خودش راه گذاشته. فرموده است که انا مدینة العلم و علیون بابها. واقعا دارم اینو عرض میکنم، این دیگه یک شعار شیعه نیست، یک حکمت بسیار عمیقه، یک امر صرفا شعاری نیست. یعنی باید بری با علی ابن ابی طالب حسابتو صاف کنی، روشن کنی، از طریق یعنی اهل بیت بری، بخوای از طریق اهل بیت عصمت و طهارت بری، باید نزدیکترین امام به خودت رو ببینی کیه، ابا عبدالله الحسین، از در خانه حسین عبور کنی. بابا راحتت کنم، اونی که با روزه ابا عبدالله الحسین خوب رابطه، این یه علامت سلامت، این علامت اذن دخول به خانه اهل بیت، این علامت پاکی معرفت این انسانه. میری سینه میزنی حسابی، اول میری برای اهل بیت گریه میکنی حسابی، آدم حسابی یه ناب جدا نمیشدن از مجلس روزه ابا عبدالله الحسین، جدا نمیشدن. از حضرت امام میگیری سینه زنی های جوونیش. حضرت آیت الله عظما مرعشی نجفی میفرمودن ما اون زمانی به امام ارادت پیدا کردیم که طلبه بودیم، دوره هم بودیم، همه ما محکمتر امام سینه میزد. دلائلی هم وجود داره که همه محکمتر امام گریه میکرد. علامه طباطبایی رو میری نسبت به ارادتش به اهل بیت و ابا عبدالله الحسین بی نظیر، بی نظیر. علامه طباطبایی میگن که هیچ وقت، اونایی که نقل میکنن همه حضرت آیت الله به بالان، یه مجموعه رو من جایی دیدم، آدمای خوب، هیچ وقت نسبت به هیچ غلط علمی و انحراف فکری ایشون بد برخورد نمیکرد. آروم، خیلی راحت. غلط میگفتن، غلط نسبت میدادن به ایشون، غلط برداشت میکردن، راحت میگفت نه اینه، اینقدر مهربان، اینقدر کریم. ولی همین بزرگواران نقل میکنن وقتی علامه طباطبایی یه دفعه میرسیدن به موضوع اهل بیت، میدیدن یک کسی بی اعتناس به موضوع ائمه هدا و ارادتش نسبت به اهل بیت کمه، دقیقاً تو رفتارش مشخص میشد دیگه علامه اعتنا نمیکرد، صف وای میستاد، محکم برخورد میکرد، غضب تو چهرهش مشخص میشد، سر اهل بیت کوتاه نمیومد. حضرت علامه فضل بشم، حالا کوتاه بیاشد نمیدونه توجیه بشه. بابا کسی که امام حسین رو با وجودش حس نکنه، نمیره برای حضرت زهرا، نمیره برای امیرالمومنین، این معلومه یه چیزیش میشه دیگه، من چیکارش کنم، با چه حرفی؟ تو پرانتز نکته ای رو عرض بکنم، من هی میخواستم از سیره نبوی زیادتر مثال بزنم، ترسیدم یه مقداری زیادیمون بکنه و هی مراجعه میکنم به سیره جوجه های پیغمبر که موقع رومون زیاد نشه که ما اینا رو ما طاقت درکشون نداریم، چه برسه به سیره پیامبر گرامی اسلام. رضا گفتم که هی مراجعه بکنیم جایی که بحث سیره است، سیره بزرگان رو خیلی به میون بکشیم تا واسطه بشن با اربابان خودشون ما رو نزدیکتر بکنن. وقتی که بنا شد بریم سراغ سیره پیامبر، دل باید صاف باشه. دل بخواد صاف باشه یعنی اهل بیتی باشه، آخرش چند اهل روزه باشه، آخرش چند. آقا آخر آخرش رو بگو، ام منبر بخوای بیای پایین در گوشی ازت سوال بکنیم چی میگی؟ میگم ابوالفضلی باشه، نوکر ابوالفضل باشه، بمیره برای حضرت عباس. تو کربلای طلبه عراقی رو دیدم، گفت من خیلی میرم پیش از آیت الله العظمى بهجت، هر دفعه میام اینجا بهش میگم آقا من میرم کربلا، کاری نداری؟ ایشون میگه از طرف من برو زیارت قبر ابوالفضل العباس، اونجا سلام منو به حضرت برسون، یه پولی هم بهم میده. میگه اینو از طرف من خرج زیارت حرم حضرت بر. میگه بارها، یه بار نگفته از طرف من برو حرم امیرالمومنین، برو حرم ابا عبدالله الحسین، برو حرم عباس. آخرش این مرحوم قاضی فرمود، دیدم در عالم مکاشفه، رحمت الله الواسعه حسین، باب رحمت الله الواسعه ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم. آخرش میخواید چند این بفرمود. با این دل سالم بری سراغ سیره نبوی، انشالله خوب برداشت میکنی. حالا ما از سیره نبوی چی باید برداشت کنیم بعد از تحلیل؟ با دل سالم. دل سالم یعنی اهل بیتی، دل اهل بیتی یعنی دل ابوالفضلی. آخرش، آخرش رو گفتم، ما یفی نگید آقایشون ابوالفضل عباس اومد جای 14 معصوم گذاشت، میگیری که مطلبو. چیکار میکنیم ما با سیره اهل بیت؟ ببینید وقتی سیره به ما برای ما میگن، ما اول جهت میگیریم. جهت، ببین این طرفی باید بریم، این حدودا باید حرکت بکنیم، اما اینکه دقیقا اونو باید اجرا کنیم یا به چه شیوهی اجرا کنیم خیلی حرف و حدیث داره. مثلا رسول گرامی اسلام داشتن طواف میفرمودن، اومدن از طواف بیرون رفتن سمت آب زمزم بنوشند آب زمزم رو، بعد دیدن که یه عده‌ای از مؤمنین دوره هم جمع شدن نوشیدنی میل میکنن، فرمودن چیه؟ گفتن آب انگوره. آقا فرمودن از این آب انگور به منم بدید. حضرت عباس عموی پیامبر احساس کردن که خب اینا چیزه، دستاشون هم چی تمیز نیست و این آب انگوری که تهیه شده کمی سطح پایینه و اینا، یاد نمیدونم چه حسابی کرد. گفت آقا جون اینا رو شما حالا بکن، من آب انگور خوب تمیز میگیرم براتون میارم. اینا با دستاشون اینو گرفتن، حتما میخواست با وسیله چیزی احیانا بگیره. خب دوستاش پیامبر رو احترام بگذاره. پیامبر فرمودن نه، من میخوام همین که برکت دست مؤمنین بهش خورده از همین بخورم. خاکی، جهت رو پیدا کن. حالا من دقیقا اگه یه کسی الان یه آب میوهی با دست پنجولش گرفته باشه، من باید همونو بخورم؟ نه، کسی اینو نگفته، ممکنه فضیلتی هم نباشه. آب میوه گیری داری، برو آب میوه گیری تمیزتر بخور. مهم اینه که کلاس نذاری. وقتی که پیامبر گرامی اسلام اینجوری رفتار میکنه، یعنی به ما داره جهت رو نشون میده. نه اینکه حالا بگیم آب انگور با دست گرفته باشن بخوری مستحب است، با آب میوه گیری نباید. نه اینکه کنار خانه که به آب انگور باید بخوریم. بعضی از مهم، یعنی بعضی نه، مهمترین هدف سیره اینه که جهتو به آدم نشون بده. جهتو گرفتی؟ خوش به حال اونایی که تو هوا جهتو میگیرن، بعد شروع میکنن نفسشونو کنترل کردن. مثلا تو سیره به ما گفته میشه که پیامبر گرامی اسلام اگه با مردم مینشستن، مردم اگه از دنیا صحبت میکردن پیامبر از دنیا صحبت میکردن، اگر از آخرت صحبت میکردن پیامبر از آخرت صحبت میکردن، مردم اگر از قضا صحبت میکردن پیامبر هم از قضا صحبت میکردن، همراهی میکردن با مردم. خب این تکلیف ما رو در گفتگوها و محاوره ها و گهده های با اطرافیانمون مشخص نمیکنه به طور دقیق و عینی. ما آقا بشینیم تو جمع رفقامون ساعت 10 شب تا 11 شب و چی بشین همینجوری چرت و پرت هر کی گفتن ما با هم همراهی کنیم. اصلا تو بیجا که اونجا نشستی، نه اینکه ننشستن علامت کلاس گذاشتن باشه. چیزی که از این سیره برداشت میکنی یعنی قیافه نگیر، یعنی تواضع داشته باش، یعنی ببین انعطاف پذیر باش، یعنی ببین کسی پیش تو احساس سختی نکنه. حالا بعضی از رفقای کمی تا قسمتی نیمه لاوبالی داری، اینا پیششون بشینی با همین انعطاف با چرت و پرتاشون تو رو میبرن جهنم. بگو راستی بچه‌ها من یه کاری دارم باید برم، خداحافظ شما، باید برو. کی گفته توشون بشینی با چرت و پرتاشون بری جهنم؟ مهم اینه که از این سیره جهت خودتو پیدا کنی. یعنی اگه خواستی بچه حزب اللهی و مذهبی و خوب و نازنین بشی، حال مردمو با ادا اطفار خودت نگیری که اوه این چقدر سخته. تا مثلا یه کسی یه حرفی بزنه حالشو بذاری تو قوطی، بذاری دستش، استغفار کنید آقا، غفلت از خدا بود. شما آلوده شدید به نمیدونم وسوسه های نفسانی. شما چقدر عارف شدی آقا. نه، آدم با همدلی، همراهی، تأثیر هم رو کسی خواست بذاره، همچین خودشو بالا نمیگیره، با تواضع. دیدی نه اونا دارن تو رو خراب میکنن. و مامانم صدا زده، من میدونی که بچه ننم، باید زود برم، خداحافظ شما، رفت. یه شوخیه، کسی فکر نکنه این کلاس گذاشت، همراهی کرد، همدلی کرد، نشسته جوکاشونو داره گوش میده، کیفم میکنه ها. اصلا خدا هم خدا چیه، ولمون کن تو رو خدا. بعد میگه خب پیامبر فرمودن همراهی کنید، یکی هم من بگم. نه اینو که نگفتن که جهت درست برداشت کنی. آقا وقتی که شما فاصله میدی بین ما و رفتار عینی پیامبر با این تفکر، یه وقتی دیدی اومد کسی با این تفکر هی بونه گرفت، برعکس سیره عمل کرد. بله میشه این کارو هم کرد، میشه با آیه قرآن میشه امیرالمومنین رو کشت، نمیشه، ولی بعضی این کارو کردن، نتیجه گرفتن که باید امیرالمومنین رو به شهادت برسونن. تو رو خدا نگاه کن، با سیره رسول خدا نتیجه گرفتن باید خانه حضرت زهرا رو آتیش بزنن. خب بله میشه دیگه. برای اینکه جلوی اینو بگیریم که نباید بگیم آقا تفکر نکن، برداشت نکن. برداشت کن، تفکر کن، جهت خودتو پیدا کن، با دل سالم جهت خودتو پیدا میکنی. اینجاست که دفعی یه دونه سیره خیلی رهگشاست برای انسان. شما سیره هایی که از پیامبر گرامی اسلام میشنوید، یکی دیگه از آثارش این استش که تواضع براتون پدید میاد. اصلا لازم نیست شما مثل پیامبر عمل کنید، در جا همین که داغون بشوید کفایت میکنه. بگیم بابا، میگن پیامبر گرامی اسلام اینجوری نماز میخون، ذکر سجده و رکوعش 7 مرتبه بود مثلا. سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان. تا نمیگفت نمیتونست سر از رکوع بلند کنه. اینو وقتی که میگن حالا نمیگه تو 7 مرتبه بگو، انشالله موفق بشی به 3 مرتبه، ولی خجالت بکشم. بگو ایشون که اینقدر عزیز بوده، پیش خدا دوست داشتنی بوده، با هم یکی بودن، حالا به تعبیر ساده ما اینقدر به خدا احترام میذاشته، خب من باید چیکار کنم؟ نماز گذاشتم برای اینکه آدم بعدا خوب بشن؟ وقتی که رفتار پیامبر گرامی اسلام آدم میبینه، آدم خجالت میکشه. میگه عبا رو یه نفر اومد از این آدمای بی‌ادب، عبای پیغمبر رو کشید، یه جوری این عبا رو کشید، این لبه پارچه عبای پیغمبر گردن پیغمبر رو یه خط سرخ انداخت. خیلی درد میگیره این اتفاق بیفته، دی پارچه یه چیزی یه دفعه به یه جایی کشیده بشه، آدم در جا اعصابش به هم میزنه. پیامبر از این کار لبخند زدن، گفتن چیه؟ یه ذره متغیر شد. یا رسول الله ما نمیتونیم اینجوری باشیم. به تعداد دفعاتی که به هم ریختیم نابجا، خجالت میکشیم. بعضی وقتا سیره به ما میگن برای اینکه موتور ما رو پیاده کنن، همین نمیخواد کاری کنیم. فاصله زیاده، نه اینکه حالا زود فاصله رو پر کن، حداقل یه آرزویی، یه حالی، یه هویی، یه چیزی، نه اینکه بی خاصیت ماستم وایسی نگاه کنی. بعضی وقتا سیره به این درد میخوره که آدمو متأثر بکنه، سیره به این درد میخوره که انسان رو مستغفر قرار بده و متواضع، بفهمه واقعا دستش خالیه. بعضی از اوقات سیره برای این استش که البته این رسول خدا عمل بکنیم، خصوصا در برخی از احکام عبادی و شرعی اینجوریه. آقا طرز رکوع چیه؟ آیون رکوع میرن کمر خودشونو اینجوری حالت محرابی ندن، صاف باید باشه کمر، گردنشونو پایین نندازن. رسول خدا چجور رکوع میرفتن؟ صاف، میگن یه قطره آب میریختن یا نه اینوری میرفت نه اینوری میرفت، صاف. سعی کنید رکوع اینجوری بدید. اینجا دیگه ببین این رسول خدا عمل کن، چه اثر قشنگی هم داره از نظر روحی. سرت رو هم صاف همینجوری، نگاهت رو بنداز به پاهات، خواستی تواضع کنی با چشمات تو رکوع تواضع کن، کلت رو انداز پایین تو رکوع. این باید رکوع اینه، اینجا دقیق این همون عمل میکنی. و الا در بسیاری از موارد اخلاقی دیگه باید معنایابی بکنی، آثاری رو اتخاذ بکنی. انگیزه عمل و اقدام آدم باید با سیره پیدا کنه. سیره رو که میبینه یه انگیزهی پیدا بکنه، بگه حالا که رسول خدا اینجوری رفتار میکرد منم میرم که اینجوری رفتار کنم، حالا که رسول خدا از یه همچیزی بدش میومد منم میرم که انگیزه پیدا بکنه. و رفقا من یه سفارشی رو خدمت شما سروران خودم عرض بکنم، و مخصوصا اونایی که زیاد پای منبر میرن مواظبت بکنن، زیاد پای منبر نرن. حاج آقا تو خود منبر میبایی بگی بیان، چقدر ساده از این حاج آقا. ببینید رفقا، میفرماد وقتی میایید حرم رسول خدا، حرم ائمه هدا، حرم بیت الله الحرام، میرید زود برگردید، زیاد نمونید براتون ساده بشه، نشاطتون از دست بره. اینجور رفتارها رو هم از رسول خدا میگیرید تا اونجایی که انگیزه عمل دارید بگیرید، بعد بلند شید با نشاط عمل انجام بدید، پیگیری کنید. و البته اگر توکل کرده باشی به خدا، همین که این حرفا الان به گوشت میخوره، اینا خودش کلی داره جهت بهت میده، بگو اینا رو پس بنا بوده من اجرا بکنم. زیاد حرص نزنیم به اینکه اگه بتونی یه کتاب سیره‌ای بخری برای خودت باشه، من ندیدم کتاب خوب انصافاً. البته در آداب شخصی و رفتارهای شخصی پیامبر کتاب سیره نبوی علامه طباطبایی بخشش خوبه، و الا بقیهش من ندیدم. سیره نبوی از شهید مطهری هم که در واقع چند تا سخنرانیه که کمتر توش سیره مطرح میشه، درباره سیره است. اگر بشه گیر آورد، بلکه بعضی از اهل علم هم یه اقدامی بکنن واقعاً یه سیره نویسی ناب برای ماها انجام میدن، روزی یه دونش رو بخون ببند برو سراغ کاره، تا انگیزه عمل مطابقش پیدا کنی. انگیزه عمل مطابق دانایی ها پیدا کردن خیلی مهمه. تلمبار کردن دارایی ها به درد نمیخوره ها، حتی این کارو بکن. بعضی وقتا دانایی هات مجموعه ای میشه. آقا ما تو محرم مارمزون خیلی پای منبر میریم، یادداشت کن، بعد خورده خورده به یادداشتات مراجعه کن. عمل به علم موجب میشه این علم میکروب نذاره، متعفن نشه. میترسم یه دفعه این دانایی ها اذیتت بکنه. آقا پس ما کم پای منبر بریم؟ بله، اگه به این معناست واقعا باید کم رفت. اما منبرها اگه منبر باشن، خیلی از اوقات مشغول آموزش دادن نیستن. مشغول چی هستن؟ موعظه کردن و انگیزه ساختن. مثلا منبر بخواد منبر باشه، من خدمت شما بگم، بنا میگذاره که یه ماه رمضون یه کارو درست بکنه. اون چیه؟ اون نماز خوندنه. بعد هر روز بیاد یه جوری بزنه تو گوشت یا یه جوری نازت کنه که انگیزه درست کنه همون یه دونه نمازو بخونی، درست بخونی. امروز بگه من برای این که درست نماز بخونیم میخوام یه انگیزه دیگه بهتون بگم. این منبرها رو باید زیاد رفت. اگه دل بدی اینا ضرر نداره. هر روز یه حال تازه میخواد درت ایجاد کنه. ولی اون منبری که میخواد هر روز یه آگاهی تازه درت ایجاد کنه، آگاهی که تو باید عمل کنی، اگه نمیرسی عمل کنی دوتاشو برو، همون دوتا رو عمل کن. اما اگه یه جایی میری، اینجا تو رو داره کارگاهی بار میاره، و مطلب کم بگو، بزن، پرورش پیدا بکنه. ما به آگاهی زیاد اونقدر نیاز ندارید که به عمل نیاز دارید، به عمل بیشتر نیاز دارید. یه جا هی آگاهی میده، هی تو عمل نمی کنی، خب نه آفت میشه، میشی عالم بی عمل، کلی چوب میخوری، قساوت قلب پیدا میکنی، بگو آقا بس، چقدر دو تا حرف من یاد گرفتم، اینا رو عمل نمی کنم، بزن تا اینا رو عمل کنم، بزن تا اینا رو محکم عمل کنم، بزن تا اینا رو یه جوری عمل کنم که دیگه دست بر ندارم. اون دیگه مجلس ذکر میشه، مجلس موعظه میشه. هرچی بیشتر بری تا اونجا که طاقت داری بخوری، کتکشو بخوری، تا اونجایی که دوست داری نوازششو بچشی، برو تا انگیزه پیدا کنی. بقیهش هی شوقه، هی خوفه که به دلت میندازه تا اون یه دونه آگاهی تو به عمل محقق بکنی، مبدل بکنی، در مقام عمل تجلی بدی. این منبر رو زیاد بری خوبه، ولی این منبری که هر روز 10 تا مطلب تازه بهت بگی که هیچ کنشو عمل نمی کنی، آقا این ضرر داره. منبرها و محافل این چنینی باید منو بار بیارن. یکی دو تا آگاهی دادن، بقیه چپ و راست بزنن در گوش آدم، یا ناز بکنن آدمو که آدم وادار باشه این کار رو انجام بده. البته چرا؟ یه وقتی اهل علم هستن، کارشون یاد گرفتن معارف دینیه، اونو البته کارشون زاره. وقتی میرن مثلا باید کل هفته رو درس دینی بگیرن، همش هم باید اجرا کنن، اگه میخوان هر هفته درس اخلاق بگیرن یا خیلی از معلوماتو برای خودشون جمع آوری بکنن، اونا باید همش رو اجرا بکنن، همش هم یاد بگیرن که کارشون اینه اصلا. اما یکی از تخصص علوم دینی کارش نیست، این باید به اندازه توانش برای اجرا بره معارف ورداره. غیر از اون معارف کلیدی که اگه نداشته باشی منحرف میشی، اونا رو داشته باش. چند تاست مگه اونا؟ اونا رو داشتی؟ حالا برای آدم شدن معرفت میخوای؟ کم کم ببین، قول نزنی. مرحوم آقای سعادت پرور، آقای پهلوان به بنده میفرمودن، تو این کوچه پس کوچه های قم منزلشون بود، خدمتشون میرسیدم. یه بار به من فرمودن که اون زمان بنده زیادم منبر نمیرفتم، خدمتشون رسیدم، فرمودن وقتی زیاد منبر رفتی مواظب باش زیاد آیه نخونی تو منبر برای مردم، یه دونه نریز. ایشون تعبیرش این بود که نریزی زیر دست و پا، مردم فکر کنن اینا رو همه رو بهش مسلط شدن. بعد 10 تا آیه قرآن کدومشو عمل کردی، کدومشو چشیدی، کدومش ته جانت نشست؟ این خیلی مهمه که آدم یه معرفت. سیره پیامبر یه دونش رو گرفتی عمل کن. آقا سیره پیامبر گرامی اسلام، پیامبر با خانوادهش مهربون بود، بس برو. روز اول بود یا دوم عرض کردم سیره پیامبر حسنش اینه که حجمش کمه. این حجمش هم تازه دارم خدمت شما عرض میکنم، روزی مثلا چی 24 ساعت یه قرصه، یعنی خیلی کم مصرف بکنی، ولی بقیهش دیگه باید تلاش بشه برای اینکه تأثیر بکنه انسان به این سیره. نکته آخری که میخوام در باب تأثیر سیره نبوی بگم، رفقا این حرف من باب تذکر یادمون نره، از این کربلای ابا عبدالله الحسین، عاشورا و دهه محرمی که درش هستی، چی میخوای به عنوان محصول درو بکنی؟ زیارت عاشورا داره بهت میگه یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، که امشب شب جمعه است و دلهامون رو داریم روانه میکنیم سمت کربلای تو، کاش لااقل امشب کربلا بودیم. چی میخوای از امام حسین بگیری؟ من از طرف شما با زیارت عاشورا عرض میکنم یا ابا عبدالله، من امسال محرم اینو ازت میخوام، انی اتقرب الی الله، معناش خیلی کلی و بزرگه، ساده ترش کنم، و الی رسولهی، من میخوام به رسول خدا نزدیک بشم. یا ابا عبدالله اگه دستمو میگیری این محرمیه، درست بگم، یا ابا عبدالله اگه من اینقدر آدم هستم که دستمو بهت بدم، تو که حاضری بگیری،
دستمو بهت بدم، تو این محرمی محبت منو به رسول الله الاعظم زیادتر کن، یه سیره ازش میشنوم بمیرم براش. بلند شدم پیغمبر این کارا رو کرده، دورش بگردم الهی فداش بشم. این حسینی که داری خودتو براش میکشی یا مثل یه غلام، مثل یه فدایی، مثل یه عبد، مثل یه عبید رفتار میکرد برای پیغمبر. هر کی روزش قبوله محبتش به پیغمبر افزایش پیدا میکنه. حسین اومده تأثیر به سیره پیامبر رو راحت بکنه، حسین اومده فدای نام پیغمبر بشه این نام از بین نره. من چجوریه برم روزه بیام محبت پیغمبر در دلم زیاد نشه، تأثیب سیرش عشق من قرار نگیره، دوست داشته باشم مثل پیغمبر رفتار بکنم، دوست دارم میخوام به عشق پیغمبر رفتار بکنم. فضیلت این کار خیلی بالاتر از اینه که به عشق بهش جهنم این کارو بکنی، فضیلت این کار خیلی بیشتر از اینه که به عشق فواید دنیاییش این کارو بکنی. میگی به عشق پیغمبر، من این خانواده رو دوست دارم. واقعا میتونی بگی من پیغمبر رو دوست دارم؟ آدم های مبتدی میدونی کدوم امام ها رو دوست دارن؟ اون امام هایی که آدم های مبتدی تو شیعیان و محبین اهل بیت، اون امام هایی که کتک خوردن، تازیانه خوردن، سر از بدن جدا شده، این امام ها رو بیشتر دوست دارن. دیگه به بقیه دل نمیدن. اما اگه رفته باشی کربلا، اگه دور کربلا داری میگردی اینه، اما اگه رفته باشی تو حرم امام حسین، تا برسی به امام حسین، تا میخوای فدای امام حسین بشی، امام حسین فرمود بیا عزیزم، بیا من یک کسی نشونت بدم که من خودم دارم فداش میشم، میمیرم برای قصه‌هاش. یا ابا عبدالله اینی اتقرب و الالله و الى رسولهی و الى امیر المؤمنین، به علی منو برسون، عشقم به علی زیاد بشه، خدا انشالله به حق امام حسین، به حق خون مظلوم امام حسین توی محرمی عشق همه تونو به علی زیاد بکنه، دیوونه علی بشی، بمیریم برا علی. حسین این کارا رو میکنه، امام حسین این کارو میکنه. آقا هم محرم رفتی بیرون درست نشدی، منتظر محرمزون نباشه، من خودم تو رو ناامید میکنم، منتظر نباشه، یه خبری نیست. هر جا بری میگن اینو حسین نتونسته عوضش بکنه، رو بر میگرده، همه رو بر میگرده. شب جمعه است تموم شد، همین شب جمعه بگید تنها شب جمعه در محرمه، امشب ببخشه حسین دستمونو بگیره. و الا امیر و الا فاطمه، منو به فاطمه زهرا مادرت مقرب کن، نامشو میشنوم همینجوری بمیرم براش، نیاز نباشه کسی برای من روزه بخونه که من گریه کنم برای حضرت زهرا. آقا مادر حسین رو تازیانه زدن، نه نگو آقا، اینا عارفن، اینا امام حسین دستشونو گرفته برده محبت مادرش رو تو دل اینا انداخته، همجوری بگو یا زهرا، اینا همجوری میمیرن برای فاطمه. حسین دستتو گرفته یا نه؟ بگیره این کارو باهات میکنه. و الالحسنه و الالحسنه. یا ابا عبدالله من میخوام در اثر به موالاتی کرد، در اثر اینکه میام مجلس روزی تو، در اثر اینکه میام مجلس عزای تو، عشق تو تو دلمه، بابا حسین تو خرج کردی تو کربلا، اینقدر عزیزانت قطعه قطعه شدن، ثمرهشو من بتونم بردارم آخه، تو این کارا رو برای من مگه نکردی؟ من میخوام بهره برداری کنم و به سوی داداشت امام حسن مجتبی مقرب بشه دلم، یعنی عاشق داداشت بشم. من از داداشت امام حسن مجتبی قصه کم شنیدم، اما تو دست منو بگیری اول میبری در خونه داداش. آقا کیا علاقشون به امام حسن مجتبی زیاد شده؟ اینا رو حسین دستشون گرفته داره میبره با خودش. و الیکه، حسین منو به خودت هم نزدیکتر بکن. تأسی به سیره. آقا من عشقم اینه، امام حسن اینجوری بود، منم دوست دارم اینجوری. امام حسن سفره مینداخت، منم سفره میندازم، من نوکرشونم. اینا اصلا من دوست دارم مثل اینا رفتار کنم. اثر عاشورا اینه که آدم رو مقرب میکنه به این اهل بیت. مقرب که شد راحت پیگیری میکنه. آی کسانی که برای امام حسین گریه میکنید، خود امام حسین میدونید برای داداشش امام حسن چجوری گریه میکرد؟ امام حسین کسی رو تربیت کنه اینجوری میشه. آخ فدای اون شیعهایی که اصلا همینجوری هن. آخ فدای اون شیعه، فدای خاک پای اون شیعه ها. نگاه میکرد به امام حسن مجتبی، داداشش همجوری عشق میریخ حسین. امام حسن مجتبی برگشت گفت داداش همچنین اینقدر گریه میکنی؟ چی گریه میکنی؟ امام حسین شاید سرشو مینداخت پایین، نمیدونم. عرض داشت داداشم یاد اون وقتی افتادم که جگرتو مسموم میکنن، نتونستم تحمل کنم. آخ فدات بشم حسین با این دل نازکت. آخ فدات بشم حسین، یه ذره از اخلاقت به ما بده. مصیبت نخونده همجوری عشق بریزیم. بگن امام حسن مجتبی، خب تو زیارت عاشورا میگی حسین منو عاشق حسنت کن، من باید بمیرم براش. همجوری نگاش میکرد گریه میکرد. تو این دنیا همه برای حسین میبیرن، من راحت میگم حسین برای حسن داداشش میمرده. یه جوری دور امام حسن میگشت، یه جوری فدای داداشش میشد. وقتی امام حسن مجتبی رو از دست داد، یک گریه ای میکرد حسین. اصلا تو بستر بیماری افتاده بود امام حسن مجتبی. رفتارهایی از امام حسین نقل میکنه، آدم تعجب میکنه. حسین تو کی هستی؟ خدا انشالله حسین یه وقت سر تو داغ نیاره، طاقت نداری اصلا. اصلا این حسین انقدر عاطفیه نیست، از بچگی هم هر کی بغلش کرده گریه کرده و بغلش کرده، این اصلا شده یه گلوله آتیش. حسین اینجوری آتیش، عاطفه، همش عاطفه است حسین دیگه. عبیدالله ابن عمر جوفی میگه که من تا آخر عمر گریه میکرد، همون که دعوت امام حسین رو نپذیرفت. عجب آدم قسی القلبی بود. حسین رو دید دعوتش رو رد کرد، نپذیرفت. بعد تا آخر عمر گریه میکرد. میگفتن حالا برای چی گریه میکنی؟ میگفت حسین اومده بود تو خیمه من، یکی دو تا از این بچه‌هاش هی دورش میگشتن، این دست و سر اونا میکشید، اینا بابا بابا میکردن. من رابطه عاطفی حسین رو با اون بچه کوچولوها وقتی که دیدم، ما دارم آتیش میگیرم، میگم این بچه ها دارن بعد از یه همچی پدر مهربانی چی میکشن. آخه اعضا که ساده نیست، بعضی ها خود به خود یه گلوله آتیشن. در بین ائمه هدا ابا عبدالله الحسین یه چیز دیگه است، اصلا دل میبره، اصلا همینجوری. خودش هم عاطفی، خودش هم مهربون، اونم نسبت به داداشش امام حسن مجتبی. و من آخه چجوری الان روزه بخونم؟ امام حسین لااقل فقط بچه های خودت رو میبردی، یتیم با خودت نمیبردی کربلا. یتیم نمیبردی. این نامردا یتیم حالشون نمیشه. هی بیا التماس کن اینو نزنید، این یتیمه. بابا بیاد بچه های خودم رو بزنید، اینا رو نزنید، اینا یتیم هم. لا اله الا الله. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن، درسته؟ حسین هی یه دونه یه دونه شهید میده، هی پیش خدا عزیزتر میشه. عزیزتر که میشه، خب حسین یه بلای بیشتر بهت بدم. اگر این استدلال رو قبول کنیم، باید بریم ببینیم که آخرین بلایی که تو کربلا حسین تحمل کرد چی بوده. این بلا باید سنگین تر باشه. حسین همچی که افتاد تو گودی قتلگاه خیالش راحت شد، گفت دیگه کارامو انجام دادم، مونده من و خدا. گاهی نگران به سوی خیمه نگاه میکرد، نگران زیربش بود. شاید از دور دید دارن یه بچه ای رو نگه میدارن، بچه دستشو از عمه رها کرد، دوان دوان به سوی حسین، وای خدا یتیم حسین. کاش امشب کربلا بودیم، اگه کربلا بودیم این روزه رو نمیخوندیم، به خودت قسم. نگم داستانش چی شد، شهادت عبدالله روم رو بدن حسین نگم، فقط مقدمش رو بگم. همه سعی میکردن نذارن عبدالله به سمت حسین برم، عبدالله میگفت به خدا از عموم جدا نمیشم، بچه هست زیاد محاسبه نداره. اومد رو سینه حسین چسبید، گفت من از عموم جدا نمیشم، یه وقتی ملعون داره نزدیک میشه. نمیگم چی شد، فقط یه جمله رو از من بشنو. یا صاحب الزوال شما گریه کنید، فکر کرد میخواد، اونم میخواد بچه رو از عمو جدا کنه، دستشو بلند کرد، گفت نه نه یا من جدا نمیشم. انقدر محکم عمو رو گرفت، مبادا یارو دستشو بخواد بگیره بکشه از عمو جدا کنه. دستشو سپر قرار داد
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.